أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. انشاءالله که به برکت امیر المؤمنین خدا نگاه از روی لطف و رحمتش رو به همه ما معطوف کنه. الطاف امیر المؤمنین بیش از پیش بر ما و زندگی و نسل و ذریه‌مون انشاءالله ساری و جاری باشه. جهت برآورده شدن همه حاجات، شفای همه بیماران، مخصوصا محبین امیرالمؤمنین صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علیکم السلام و رحمت الله. در ادامه خطبه های نهج البلاغه رسیدیم به خطبه 167 و من خطبه له علیه السلام فی اول خلافته. این خطبه خطبه ایست که امیرالمؤمنین در اولین روز به دست گرفتن خلافت ایراد فرمودند. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. خب در نهج البلاغه خطبه های دیگری هم داریم شبیه به همین عنوان فی اول خلافته یا اولین خطبه ای که حضرت فرمود، ولی طبق نقل های معتبری امیرالمؤمنین در روز جمعه به خلافت رسیدن و اولین خطبه‌ای که ایراد فرمودند همین خطبه هست و اتفاقا مضمون کلام هم گواهی می‌دهد به همین مطلب. فرمود ان الله تعالی سبحانه انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر. خدای متعال انزل، نازل کرد کتابی را، قرآنی را که هادیا، این کتاب هادی است، و بینفی، بیان کرد، آشکار کرد، روشن کرد در اون کتاب آسمانی خیر را و شر را. فخذوا نهج الخیر تهتدوا، اگر میخواهید هدایت بیابید خذوا نهج الخیر، مسیر خیر را از قرآن بگیرید. فخذوا، تمسک کنید به او. صرف این که قرآن را بخوانید، زیر کلمات خیرش خط بکشید، دور کلمات شرش خط بکشید، کفایت نمی کنه. قرآن خیر را و شر را تبیینن به طور آشکار برای شما بیان کرد. اگر می خواهید هدایت بشید خذوا نهج الخیر، بگیرید، تمسک کنید، قدم بردارید در راه خیر تا هدایت بشید. علیکم السلام و رحمت الله. وستفو ان سمت شر تقصدو، و همچنین صدفه به معنای اعراض کردن، اعراض کنید، پشت کنید به جهت شر. هر جایی که قرآن کریم گفته بود اینجا شر است، شما اون مسیر را نرید، پشت کنید به او تا تقصدو، به مسیر مستقیم هدایت بشید. خدای متعال قرآن را برای هدایت فرستاد و در این قرآن خیر و شر را به طور بیان، وقتی گفته میشه بین، بین از لفظ بین گرفته میشه، وقتی بین دو تا چیز فاصله باشه کاملا از هم جدا هستن، این میز، این صندلی، ولی وقتی اینها قاطی شده باشن، ممزود شده باشن، بین نداشته باشن، به این راحتی نمیشه تشخیص داد. لذا قرآن بین است و تبیان است و بیان است، هر چیزی را به طور واضح صریح مشخص کرده از جمله خیر و شر را. فرمود این که بدانید کافی نیست، تمسک کنید به خیر تا هدایت بشید، اعراض کنید از شر تا به اون مقصدی که براتون تعیین شده برسید انشاءالله. امروز روز 25 آبان سال روز رحلت مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، این حکیم بزرگوار، شرح نهج البلاغه ایشون خیلی شرح قیمی است، از جهاتی خیلی سرآمده، و اتفاقا این خطبه 167 هم یکی از خطبه هایی است که ایشون خیلی مفصلا نتالبی اونجا ذکر کرد. اگر عزیزی تونست، حالا کتاب در اختیارش بود، این خطبه 167 رو به طور خاص نگاه کنه و یه صلواتی یه دعایی هم به روح مطهر ایشون داشته باشه. واقعا این بزرگان بودن که با زحمتشون، با تلاش شبانه روزیشون بسیاری از مطالب رو از نهج البلاغه استنباط کردن، استخراج کردن و در اختیار ما گذاشتن. در ذیل همین جمله الخیر و شر ایشون یه بحث خیلی مفصلی داره که خیر چیز، شر چیز، شر مقایسه ای چیز، شر مطلق چیز، آیا شر مطلق در عالم داریم نداریم، بس مفصل من نمیخوام ورود کنم. ایشون به عنوان مثال دوتا مثال من بزنم، خیر و شری که در قرآن است. مثلا قرآن میفرماد یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، اگر کسی در مورد بچه های یتیم از شما سوال کرد بگو اگر بتوانید امورات اینها را اصلاح کنید، طوری رفتار کنید که ضرری زیانی از جهت مالی، از جهت علمی، از جهت بهداشتی به اینها وارد نشه، این خیره، خیلی کار خوبیه. خب این خیر بودن واضح دیگه، نیاز به توضیح اضافه نداره، خیر را قرآن مشخص کرد، علیکم السلام و رحمت الله. حالا ما این متمسک به این خیر، ما اگر بچه یتیمی در فامیل، در همسایه ها، در دوستان داریم، باید دست او رو بگیریم، به صلاح و فلاح او کار کنیم. باز از اون طرف جریان شر را هم به طور صریح ذکر میکنه، ان شر الدواب به اندالله الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بدترین موجودات که اینها شرند چه کسانی هستند؟ الذین کفروا، کسانی هستند که کفر دارند. کفر دارن یعنی میپوشانند حقایق را، خدا که از هرست را نمیبینن. و معلومه دیگه بدترین موجوداته. من محضر شما خوندم روایت حسین ابن علی سلام الله علیه را، تمام موجودات، تمام پرندگان، تمام حیوانات ذکر دارن، تسبیح میگن، ولی انسانی که نبیند خدا را، کفر بورزد، خب این واقعا شر دواب است. خب این هم یک بخش، خیر را به طور واضح مشخص کرد، شر را هم به طور واضح، و بعد فرمود حالا شما اید که تمسک کنید. البته این رو هم داخل پرانتز بگیم، مرحوم علامه جعفری ذکر میکنه خیلی نکته دقیقی است، بعضی جاها ما فکر میکنیم چیزی به ضررمونه در حالی که به نفعمونه. تعبیر خود قرآن اینه که کتب علیکم القتال و هو کره لکم، جنگ و قتال، مجاهدت بر شما لازم و واجب است، اگرچه شما بعضی وقتها کوتاهی میکنید، خوشتون نمیاد. بلا فاصله فرمود و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم، چه بسا چیزی به نفع شماست، خیر شماست، ولی شما او را شر میپندارید. اینجا یه داستانی را از مولوی نقل میکنه، یه شعری است از مولوی، داستانش اینه که میگه یه بنده خدای عاشق شده بود، اونقدر دنبال معشوقه بود، فکرش درگیر معشوقه بود، تو کوچه و خیابون هر کسی این رو میدید میفهمید چیزیش هست. حالا اون زمان پلیسی بود، شرطه ای بود، هر چیزی بود، به این شک کرد که چرا این اینطوریه، چرا حال عادی نداره. این پلیس دنبال کرد این بنده خدا، این هر جا رفت پلیس هم دنبالش اومد، دید چاره ای نداره، از دیوار یه باقی پرید داخل، یه طوری که پلیس او رو نبینه. همینطوری که دست و بالش رو پاک میکرد، این خار و خاشاک رو از دستش در میورد، هی ناسزا میگفت به اون پلیسه که بابا ما چی کار داشتیم به تو، ما نشسته بودیم تو کوچه برای خودمون، به فکر معشوقمون بودیم، چرا دنبال کردی ما را، چرا آزار میدی. تو همین فکرها بود که یه وقت بیندان معشوقه را، او با چراغ طالب انگشتری در جوی باغ، نگاه میکنه میبینه تو همین باغی که این پریده، معشوقه او هم اونجاست، انگشترش رو گم کرده و داره دنبال انگشترش میگرده. این میگه عجب خوب شد این بنده خدا دنبال کرد ما رو، ما پریدیم اینجا ولی به محبوبمون رسیدیم، به هدفمون رسیدیم. این تعبیر، تعبیر عیناً آیه قرآن کریم است، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. بعضی وقتا ما بد میبینیم ولی در پایان میبینیم تمام خیر ما در همین بود، اگر اون چیزی که خودمون فکر میکردیم و میخواستیم اتفاق میافتاد، چقدر اشتباه بود، چقدر ضرر و زیان در او برای ما نهفته شده بود. خب این بخش اول خطبه است. فرمود الفرائض، الفرائض، خطبه اول امیر المؤمنین، تازه حکومت به دست گرفته، اتمام حجت با مردم. آی مردم، بچسبید به فرائض، دریابید واجبات را. ادوها الالله تؤدکم الالجنه، ادا کنید این فرائض را، اون هم به قصد رضای الهی، به قصد قربت، تؤدکم الالجنه، تا برسانند شما را همین واجبات به بهشت. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، بهشت را به بها دهند نه به بهانه. اینجا اگر فرائض را لله به جا آوردی، اون هم نفرمود بخوانی، تا صحبت از ادا کردن است. ادا کردن چیزی خیلی متفاوت با انجام دادن او. خیلی از ما، بچه های ما رو شاید دیده باشید، بچه کوچیک بهش میگه یه کاری بکن، فقط میخواد از سر خودش باز کنه، میگه رفتم گشتم پیدا نکردم. شما به این نمیگی ادا کردن، شما میگی فقط خواستی انجام بدی که من چیزی بد نگم. ادا کردن یعنی تا لحظه آخر، تا آخرین نفس، تا آخرین توانی که داری برای رسیدن به اون هدف تلاش کنی. حالا رسیدی یا نرسیدی مهم نیست، ولی تلاش کنی. حضرت فرمود الفرائض ادوها الالله، به نیت قربت ادا کنید، به طور کامل دقیق درست ادا کنید. بعد اگر این ادا کردن حاصل شد، تؤدکم الالجنه، این اعمال هستند که شما را انشاءالله به بهشت میرسانند. فرمود ان الله حرم حراما غیر مجهول و احل حلالا غیر مدخول، خدای متعال حرام کرد حرام ها را، ولی این حرام ها غیر مجهول بودن، ناشناخته نبودن، چیزهایی نبود که قرآن بیاید بدون پشتوانه عقلی، بدون اینکه ضرر و زیان واقعی اینها رو بسنجه، همینطور بگه حرام، یه شیئی رو بگه حلال، یه شیئی رو بگه حرام. چرا؟ چون دلم خواست، همینطوری. نه، اینها پشتوانه داشت. و حل حلالن، و خدای متعال حلال کرد اون حلالها را، غیر مدخول، مدخول، مدخول یعنی مقشوش، در حالی که هیچ عیب و نقصی در حلالهای او وجود نداشت. تعبیر خودمونش اینه، خدا آنچه را که حرام کرد از روی علت حرام کرد، و آنچه را حلال کرد با دلیل و علت حلال کرد، لذا هیچ چیزی غیر از همینهایی که فرموده حلال نیستن، چون وجهی نداره، چون دلیلی نداره، حتما یک ضرری پشت این بوده. در مباحث اصولی و فقهی بحثی داریم تحت عنوان تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. خدای متعال اگر حکمی را واجب، مستحب، حرام، مکروه اعلام می کند، این قطعا یک سود یا زیانی داشته. خدای متعال طبق اون سود، طبق اون مفسده چیزی را حرام کرد، یا طبق اون منفعت و مصلحت چیزی را واجب کرد یا مستحب کرد. همه اینها یک حکمتی دارد. این که مرحوم صدوق علل الشرایع نوشت، که البته خیلی ها فرمودن علل الشرایع رو ما نمیدانیم، چون علت اگر منظور علت تامه است فقط خدا میداند، ولی حکم الشرایع، بسیاری از این حکمت ها برای ما نقل شده. چرا این گوشت حلال است، چرا اون گوشت حرام است، چرا این اعمال، این خوراکی ها، همشون برای ما ذکر شده. حداقل خیلی هاش رو ما با عقلمون میتونیم بسنجیم. البته تعبدیات جدا، چرا دو رکعت نماز صبح بخونم نمیدانیم، چرا باید ارکان نماز این چند تا باشه نمیدانیم، چرا قبل از نماز باید وضو گرفت نمیدانیم، ولی اینکه چرا این گوشت حلال اون گوشت حرامه، چرا انگشتر برای زن مجاز است، برای مرد انگشتر ترا حرام است، خب این رو ما امروزه به یه مقداری از حکمتهاش رسیدیم. لذا تحت عنوان تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بسیاری از این امور ذکر شده. خود قرآن کریم هم میفرماید احل لکم الطیبات، ما چه چیز را بر شما حلال کردیم؟ طیبات را. حلال با طیب بودن با همه. اگر یک چیزی پاک و پاکیزه باشه، برای شما زیان نداشته باشه، جسم شما را، روح شما را، دنیای شما را، این جهانی که دارید درش زندگی میکنید را تخریب نکنه، از بین نبره، ما او را حلال کردیم. حلیت به پشتوانه طیب بودن. یا در آیه دیگه فرمود یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. خبیث حرام شد، طیب حلال شد. این طیب است که حلال می سازد، این خبیث است که، لذا هر چیزی که حرام شد ضرر دارد و هر چیزی که حلال شد منفعت درش نهفته است. فرمود و فضل حرمت المسلم علی الحرمه کلها. این جمله را خوب توجه کنیم هممون. جمله جمله کاربردی است، جمله است که شبان و روز ما در همین زندگیمون در مواجهه و معاشرت با دیگران نسبت به این جمله گاهی کوتاهی میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود و فضل، خدای متعال برتری بخشید حرمت مسلم را علی الحرمه کلها. بعضی چیزها رو حلال کرد، بعضی امور را حرام کرد، ولی گفت از همه این حلال ها و حرام ها یک حرمت است که خیلی بالاتره و او حرمت مؤمن است. مؤمن خیلی حرمت داره، مبادا حرمت او شکسته بشه، مبادا به بهانه های واهی حرمت او رو زیر پا بگذاریم، مسخرش کنیم، اهانت کنیم بهش، او رو در جمع خورد کنیم، شخصیت او رو زیر، نه بابا، این حرمت مؤمن از هر حرمتی بالاتره. در مستدرک الوسائل مرحوم محدث نوری جلد 9 صفحه 47 روایت، خیلی روایت عجیبی است. امام هشتم فرمود از پدرم امام کاظم شنیدم که امام کاظم روبروی کعبه ایستاده بود و حالا صحبت‌های جملاتی فرمود، این جملش مد نظر منه. فرمود ما اعظم حق که یا کعبه، ای کعبه ای که من روبروی تو ایستادم، چقدر تو عظیمی، چقدر تو بزرگی، چقدر تو حق داری. اما والله ان حق المؤمن لاعظم من حقک، حق مؤمن از حق کعبه بالاتره، جایگاه مؤمن از جایگاه کعبه بالاتره. رعایت حقوق مؤمنین، حضرت روز اولی که حکومت رو به دست گرفت فرمود این جملاتی که من میگم زیربنا و فونداسیون کل حکومت منه. حکومت علی حکومتی است که حلال را و حرام را جدی میگیرد. حکومت علی حکومتی است که اصل و اساس او رعایت حرمت است. احترام ها باید حفظ بشه. حرمت مؤمن بالاتر از هر حرمتی است. و شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقدها. خدای متعال شد، گره زد، محکم کرد با اخلاص و با توحید حقوق مسلمین را. فی معاقدها یعنی در اون جایگاهی که داشت حقوق را می نوشت. و این حقوق را خدا نوشته دیگه. خدا فرمود که حق فرزند بر پدر و مادر چیز، حق پدر و مادر بر فرزند چیز، حق زن بر شوهر چیز، حق شوهر بر، همینطوری یکی یکی، حق انسان بر جامعه، بر حکومت، حق حکومت بر، همه اینها رو خدا تعیین کرد. همون روزی که داشت تعیین میکرد که یکی از حقوق من بر شمای مردم اخلاص است، یکی از حقوق من بر شما توحید است، همون روز و در همون جلسه در همون جایگاه محکم کرد، گره زد حقوق برادران دینی را، حقوق مسلمین را. سه تا جمله پشت سر هم حضرت فرمود اخلاص، توحید، حقوق مسلمین. حقوق مسلمین رو در کنار توحید قرار داد. خیلی عجیبه. حالا در شرح این جمله چند تفسیر، چند شرح وجود داره. بعضی ها میگن اخلاص و توحید علت و سبب رعایت این حقوقه. یعنی اگر کسی اخلاص داشت راستی راستی، اگر کسی موحد بود، فقط در ادعا نه، واقعا موحد بود، این آقا حقوق برادرانش رو رعایت میکنه. نشانه این که کسی واقعا در اعمالش مخلص هست یا نه، نشانه این که کسی واقعا توحید دارد یا نه، موحد است یا نه، اینه که ببینی نسبت به حقوق دیگران احترام میگذاره، حقوق مسلمین رو رعایت میکنه یا نه. خیلی مهمه ها. فرمود توحید تو بند به اینه که حقوق همسایت رو رعایت میکنه یا نه، حقوق زنت رو رعایت میکنه یا نه، توحید تو بند به اینه. حالا هی کلاس عرفان برو، حالا هی نماز شب بخون، اینا مهم نیست. ملاک و معیار این است که تعاملت با دیگران، این جمله کجا پیدا میشه؟ حقوق شهروندی بالاتر از اینه. این جمله امیرالمؤمنین روز اولی که به حکومت رسید، علیکم السلام و رحمت الله. البته بعضی دیگه هم فرمودن یک توجیهات دیگری، یک مطالب دیگری، این که مثلا اخلاص و توحید باعث حفظ حرمت شخص موحد میشه. این تفسیر دوم متفاوته. تفسیر اول این بود که نشانه توحید اینه که تو به دیگران احترام بذاری. تفسیر دوم اینه اگر میخواهی بهت احترام بگذارن موحد باش. توحید تو و اخلاص تو تو را در یک حسن حسینی قرار میدهد که دیگران باید نسبت به تو حریم رعایت کنند، حقوق تو را محترم بشمارند، حقوق مسلمانی تو را محترم. هر دو هم با هم جمع میشه، هم نشانه است، هم از اون طرف هر کسی اهل توحید بود باید حقش رو رعایت کنیم. در هر صورت نکته مهمش اینه که حقوق مؤمنین را در کنار توحید قرار داد، محکم کرد با توحید و اخلاص حقوق مسلمین را در معاقدها، در اون محل بستر. فالمسلم، حضرت فرمون، البته بهتون بگم نشانه مسلمان بودن چیست؟ این که من میگم حقوق مسلمین، میدونی تو نسبت به همسایت، نسبت به دیگران، نسبت به همین مردمی که مغازه‌دار میری ازش خرید میکنی، میدونی چه حقوقی نسبت به هم داری؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان واقعی کسی است که دیگران از آزار و اذیت او در امان باشد، چه آزار زبانی چه آزار جسمی بدنی. با دست بزنی تو گوش یکی یا با نیش زبان با کنایه قلب یکی رو مجروح کنی، فرق نداره. مسلمان کسی است که این جزء جملات معروف نهج البلاغه است، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کسی است که دیگران از دست او، حالا منی که در خانه خودم بچم از دستم آسایش نداره، همش منتظر این خدا خدا میکنه من نیم ساعت از خونه برم بیرون اینا یه نفس راحتی بکشن، چه مسلمانی شد؟ مسلمانی که نتواند در خانه خودش امنیت و آسایش را برقرار کنه، خب این ادعای مسلمانیست فقط. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانهی و یده. اول هم لسان را ذکر کرد ها. خیلی وقتها ما خنجری با زبان زدیم که خودمون هم نفهمیدیم، یه جایی نیشی، یک شنایه، یه غیبتی، یه تهمتی، یه حرفی زدیم که طرف قلبش متلاشی شده، از بین رفته، خودمون هم نفهمیدیم و درگیرش نشدیم. ولی حضرت فرمود مسلمان کسی است که دیگران یک از دست زبانش در آسایش و امنیت باشن، بعد دستش. با اینکه ما فکر میکنیم کتک زدن و حمله کردن جسمی است، یدی است، ولی فرمود زبان از جسم مهمتره. باز فرمود ولا یحل ازل الا بالحق. دو تا استثناء حضرت ذکر میکنه، همه باید نسبت به هم آسایش داشته باشند. مسلمان واقعی کسی است که آزارش به دیگران نرسه الا بالحق، مگر اونجایی که آزار رسوندن حق باشد. مثلا چی؟ مثلا مثال شهادت دادنه، ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا. اگر شما در یک حادثه واقعی حضور داشتید، فردا اومدن از تو خواستن، اون کسی که ماشینش رو دزدیدن اومد گفت آقا شما بیا دادگاه شهادت بده که دیدی فلانی بود ماشین من رو برد، خب اینجا شما باید واجبه بری شهادت بدی. الان اون طرف سالس، اون دزده، از دستت مثلا ناراحت میشه، عصبانی میشه، خب تو میگی، یا حتی بعضی وقتا ثابت هم نمیشه، تو میری میگی آقا من دیدم فلانی این ماشین رو برد، ولی من نمیدونم دوز هست یا نه، این همسایه من آدم خوبیه، ولی من اون لحظه دیدم ایشون سوار ماشین شده رد. او از دست تو ناراحت میشه، اذیت میشه از زبان تو، از دست تو. ولی فرمود اینجا طوری نیست، بلکه اینجا واجب است که بری شهادت بدی. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده الا بالحق. یا مثلا مشاوره دادن، خب کسی میاد از شما مشاوره میگیره، آقا من فلانی آمده خواستگاری دخترم، شما هم باش رفیقی، شما هم باش هشت و نشت داشتی، بفرما چطوریه. شما بگی نه آقا من اگر چیزی بگم پشت سر مؤمن حرف زدن، غیبتش شده. نه آقا چرا غیبتش بشه، اون میخواد یک عمر دخترش رو بده به این بنده خدا، اگر خوب باشد خیلی دعات میکنه، ولی اگه بد باشه تو مقصری، چون مشورت درو اینجا به حق است، باید حرف بزنی ولو این که فردا او بفهمد و ناراحت بشه. باز فرمود ولا یهل اذى المسلم، جایز نیست اذیت کردن مسلمان الا به ما یجب، مگر یک جایی که اذیت کردن مسلمان واجب است. خیلی عجیبه این. تو سوالها مثلا بدن کدام مورد است که آزار دادن مسلمان واجب می شود، یجب، و اون در مورد اجرای حدود است. در جامعه اسلامی همه مسلمانن، اصل بر مسلمان بودنه، یه نفر دزدی کرده و اون شرایطش رو داره، انگشت ها باید قطع بشن، یه نفر شرب خمر کرده باید حد زده بشه، حالا و گناهان دیگری که شرع مقدس برای اونها حدودی تعیین کرده. خب اینجا اذیت کردن مسلمان واجب است، ولی در بقیه موارد واجب نیست و بلکه حرام است. مسلمان کسی است که سر جای خودش آزارش به هیچ کس نمیرسه، ولی اونجایی هم که پاش افتاد پای شلاق زدن به دیگران هم هست، شلاق میزنه چون واجبه بره، میره بر علیه این و اون، اگر دیده باشه شهادت میده و پای تبعاتش هم میمونه. اینجا یکی دو تا قصه محضر شما عرض کنیم، وقتمون هم نگذره. یکی از مواردی که ولا یهل و ازل مسلم الا به ما یجب، اونجایی که خود امیر المؤمنین سلام الله علیه یکی از مؤمنین را و مسلمین را مورد آزار قرار داد، قنبر است. قنبر غلام امیر المؤمنین علیه السلام. خب یه وقتی یک کسی رو گرفته بودن، این قصه را در کافی شریف جلد 7 صفحه 260 نقل میکنه. ان امیر المؤمنین امر قنبر ای یضرب رجلا حدا، حضرت فرمود یه نفر گناهی کرده بود، فرمود قنبر تو حد را بر او اجرا کن. قنبر 3 تا شلاق بیشتر زد، فغلط، اشتباه کرد، حواسش نبود، 3 تا شلاق بیشتر زد. امیر المؤمنین فرمود الان موقع اونه که من تو را بخوابانم و 3 تا شلاق بهت بزنم. تو مسئول حکومت بودی، نباید اشتباه میکردی. اون بنده خدا تا یه دقیقه پیش ظالم بود، الان مظلوم واقع شد، الان ما 3 تا شلاق اضافه بهش زدیم. و قنبر رو خوابان و 3 تا شلاق بهش زد به قصاص اون 3 شلاق. ببینید اینجا رعایت و حدود است. امیر المؤمنین با نزدیکترین افراد هم بالاخره تعارف نداره. یا مثلا در جریان قصه ای که در مورد عرض محضر شما نجاشی شاعر مطرح دیگه، خیلی هاتون شاید شنیده باشید، در مورد نجاشی شاعر هم دقیقا همین اتفاق افتاد. خب نامه 70 نهج البلاغه را اگر ملاحظه بفرمایید اینه، حضرت فرمود از اینکه یه عده‌ای پیش معاویه میرند از ما جدا میشن هیچ نترسید، دلهوره نداشته باشید، اونها فاسدن را به فاسد ملحق میشن. حالا یه قصه ای در ادامه میگیم، قصه نجاشی شاعر. مسلمان بود، مؤمن بود، شاعر بود، در مدح امیرالمؤمنین و حکومت شعر میگفت. خب ماه مبارک رمضان رفت، شراب خورد و بعد از شراب خوردن هم در همون حالت مستی آمد بیرون وسط شهر، شروع کرد شعر خوندن. همه مردم از ظاهر او فهمیدن که این حالت عادی نداره، مسته. آوردنش پیش امیرالمؤمنین، حضرت فرمود 80 ضربه شلاق حد شرب خمره، 80 ضربه بهش زدن، 20 ضربه هم اضافه زد، چون حرمت ماه مبارک رو شکستی. اگر در ماه مبارک خلاف کنی یه تعذیری هم داره، علاوه بر اون حد تعذیرت هم میکنن. 80 ضربه. هرچه اقوامش این و اون آمدن گفتن بابا خیلی خدمت کرده، خیلی شعر گفته، در مدح شما چقدر شعر گفته، اگه بزنیش این سلبریتیه ها، این هنرمند، دلش نازکه، فرار میکنه، فرار مغزها پیش میاد، پس فردا بر علیه شما شعر میگه. حضرت گفت هر چی میخواد بشه، من حکم خدا رو زیر پا نمیگذارم. میره پیش معاویه، بره بر ضد من شعر میگه بگه. همین اتفاق هم افتاد، رفت پیش معاویه و بعد معاویه پیغام فرستاد که ببین من چقدر خوبم که دوستان تو به سمت من گرایش پیدا میکنن. حالا جواب حضرت، اما امیرالمؤمنین از حد پایین نیامد، از حق الهی، از حدود الهی دست بر نداشت. ولا یهلا از المسلم کی امیر المؤمنین آزارش به کسی رسید الا به ما یجب، یه جایی واجبه دیگه، اینجا باید شلاق بزنی. حضرت از اینجا به بعد وارد بحث آمادگی برای مرگ و قیامت میشن. باز یکی از جملات معروف و مشهور نهج البلاغه، خیلی جمله معروف است، در این خطبه 167 نهج البلاغه آمده، فرمود بادر و امر العامت و خاصه، بادر و امر العامت و خاصت اهدکم و خوال موت، بادر و مبادرت کنید، حواستون جمع باشه، پیشی بگیرید. در چه موردی؟ در همون امری که هم عمومی است هم خصوصی است. آقا منظورتون چیست؟ و هو الموت، منظورم مرگه. مرگ یک امری است که عمومی است، همه آدم ها میمیرند، استثناء ندارد، بلکه همه مخلوقات میمیرند، به تعبیری نه فقط انسان ها، همه مخلوقات میمیرند. این عمومی است دیگه، به خودت نگاه کنی میمیری، به پدر بزرگت نگاه میکنی مرده، به بچهات نگاه میکنی یه روزی میمیره، استثناء نداره، این کشور و اون کشور، مسلمان و غیره، همه میمیرن. پس مرگ یک امر عمومی است، همه در او شریکن. ولی این که فرمود مرگ یک امر خصوصی است، بادر و امر العامت و خاصه، این امر خصوصی بودن مرگ بشه معناست، توجه بفرمایید. ببینید مرگ پایان زندگی است، خوب جمله من داره توجه کنید، مرگ پایان زندگی است. زندگی هر شخصی یه مدل خاصیه، خاص است. مرگ هم که پایان زندگیه دیگه، هر کسی زندگی خاص به خودش رو داره و مرگ هم پایان زندگی خاص انسانه. پس مرگ هر کسی خاص خودشه، مرگ هر کسی مخصوص به خودش. یک عده مرگشون اینقدر شیرینه، یک عده مرگشون اینقدر تلخه، یک عده مرگشون زوده، یک عده با تأخیره، یک عده درد میکشن، یک عده در راحتی هن. بستگی داره تو حیاتت چطور باشه. مرگ سرانجام زندگیست، همه زندگی تو جمع میشه در اون لحظه مرگ. حالا هر کسی زندگیش یه ویژگی هایی داشته، هر کسی زندگیش یه طور خاصی بوده. حضرت در جاهای مختلف، مثلا در خطبه 3 در مورد خلفا فرمود اذا مزال سبیله، اونجا توضیح دادم خطبه 3 را اگر رجوع کنید، فرمود فلانی رفت در مسیر خودش، او یک مسیر اختصاصی داشت، مرگ او یک مرگ خاصی بود. عیناً همین جمله را در مورد رسول مکرم هم در خطبه 160 فرمود، فرمود لم یزع حجرن علی حجرن حتی مزال سبیله، پیامبر سنگ روی سنگ نگذاشت تا در مسیر خودش رفت. مرگ هر کسی مرگ خاص به خودشه، هر کسی یک مرگ ویژه‌ای داره. مولوی میگه مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، مرگ هر کسی همرنگ خودشه. پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست، کسی که دشمن زندگی کرده باشد مرگ دشمن است، و کسی که دوست خدا زندگی کرده باشد مرگ دوست اوست. روی زشت توست نی رخسار مرگ، این چیزی که تو ازش وحشت داری این مرگ نیست، این کیفیت زندگی توست، این خود تویی. روی زشت توست نی رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. تو درختی، هر میوه‌ای هر برگی حاصل بشه از وجود خود توست. مرگ سرانجام کار خود توست، خوب باشی مرگ خوبه، بد باشی مرگ بده. حضرت فرمود بادر و امر العامه، همه میمیرند، ولی همه یه جور نمیمیرند ها، همه مثل هم نمیمیرند، چون کیفیت زندگی ها متفاوت بود، کیفیت مرگ هم متفاوته. بادر و امر العامه و خاصت اهدکم و هو الموت فان الناس امامکم، جلوی صورتتون رو نگاه میکنی چه تعداد زیادی از دوستان، رفقا، فامیل، آشناها که مردند، لذا یک عده‌ای از گروهی از مردم زودتر از شما رفتن، پیش روی شما رفتن و پشت سر شما. و ان الساعه تحدوکم من خلفکم، مرگ از پشت در از پشت سر دارد شما را به جلو هل میدهد، تهدوکم خودی خودی میخواند برای شما، آواز میخونه برای شما که شما سرمست بشی تندتر حرکت کنی. یه عده قبل از تو رفتن راه رو باز کردن، از پشت سر هم مرگ داره تو رو هل میده که بری برسی. فس فباد رو، حواستون جمع باشه، عمل کنید. خب این که دوستان و رفقامون مردن که هممون دیدیم، آدم هرچی سنش بالاتر میره دوستان و رفیقاش اون طرف بیشتر از این طرفن، یاران عزیز آن طرف بیشترند. هرچی آدم سنش بالاتر این نگاه میکنه از رفقا، از همکلاسی ها، از مسجدی ها فقط خودشون. از این طرف هم مرگ داره هل میده، سن که یه کمی بالا رفت محاسن سفید میشه، دندون‌ها یکی یکی سست میشه، قوای بدنی ضعیف میشه، چشم از کار میفته، یکی یکی ضعف سرا، یعنی مرگ داره تو رو هل میده تا برسی به اون نقطه پایان. اون جمله معروفی که عرض کردم این جمله است، فرمود تخففو تلحقو، سبکبال و سبکبار شوید تا ملحق شوید. اگر میخواهید به مقصد برسید باید سبکبال باشید. وزر، وبال، گناه، دلبستگی، اینا سنگینی هست، سنگینی هست. یه وقتی مفصل محضر شما عرض کردم یه عواملیست که انسان رو سبکبال میکنه. اصلا به ما گفتم باید سبکبال برید، این مسیر مسیر طولانی است، شما باید مرکب داشته باشید، این مرکب تند رو باشه تا شما رو ببره. امام عسکری سلام الله علیه و روحی فدا فرمود نماز شب مرکب راهواری است که شما را زود به مقصد. روایاتش متعدد بود، خاطرم نیست زیل کدوم خطبه، ولی یه وقتی مفصل محضر شما عرض کردیم. اینجا هم همینه، حضرت فرمود اگر بارتون سنگین بود خب نمیتونید حرکت کنید، راه طولانی است، شما از الان که بمیری تازه به برزخ میرسید، بعد حرکت میکنید. یادتونه جلسات قبل حضرت فرمود مسیر خود مرگ به بعد هم خیلی و امنون نغلت الاسفار، ما بعد از مرگ هم سفرهایی داریم. خب این سفرها اگر بار آدم زیاد باشه کند میشه، به مقصد نمیرسه، دیر به مقصد میرسه. تخففو، بارتون رو سبک کنید، بارتون رو توجه کنید. معنویت بار نیست، نماز شب بار، او که نور است، نور که وزن نداره، نور که گرفتاری نداره. گناه وزر است، سنگی نیست، گناه وبال است، گناه ذنب است، دنبال آدم هست، هی باید بکشیش. ولی عمل صالح هر چی بیشتر انجام بدی طوری نیست، چون نوره، اتفاقا سبوش بالت میکنه. ولی گناه، دلبستگی، توجه شدید به دنیا، اینها پای انسان رو میبندن، نمیگذارن انسان خوب حرکت کنه. در مورد جناب سلمان این قصه معروفه. سلمان وقتی که وارد مدائن شد به عنوان حاکم و فرماندار مدائن، از دار دنیا نوشتن یه چارپایی داشت، یه الاغی داشت، ضعیف و نحیف، اونقدر کوتاه قد بود که پای سلمان روی زمین کشیده میشد. یه عصایی داشت، یه زیراندازی داشت و یه ظرفی برای وضو، همین بود. وسط بازار هم یه حجره‌ای گرفت، گفت اینجا هم محل استراحت و خانه منه، هم دارالعماره منه، وسط بازار، وسط شلوغی ها، من باید دم دست باشم. یه وقتی در مدائن سیل آمد، توجه کنید جمله را، سیل آمد، مردم درگیر بودن، خدای تلویزیون رو بردارم یا نه، بچم رو چیکار کنم، پولام رو چجور ببرم، دلشون درگیر بود. سیل آمده ولی تو نمیدونی کدوم وسیلت رو برداری و فرار کنی. سلمان سه چهار تا وسیلهش رو دست گرفت و از کوه رفت بالا، رفت اون بالا. بعد از اینکه سیل خوابید فرمود هاکزا ینجل مخففون یوم القیامه، این گونه سبک بالان روز قیامت نجات پیدا میکنن. تو همه فکرت بچت، پولت، زندگیت، تجملاتیه که ساختی، علاقه، خب اینها که تو نمیتونی بری، سیل میاد تو رو میبره. ولی من از دار دنیا چیزی ندارم، راحت میرم، آسوده حرکت میکنم. تخففو تلحقو فانما ينتظر باولکم آخرکم، به درستی که به انتظار نگه داشته شده اند اولین شما تا آخرین شما برسد. هر کسی از ما میمیرد در برزخ منتظر میماند تا آخرین نفر نیز از این دنیا کوچ کند و بعد قیامت شروع بشه. فرمود همه قبلی ها منتظر شما، یه جمعیت کثیری، اصلا نمیدونیم چه تعدادی هست، همه اونها منتظرن تا ما بریم. دیدید جایی عده زیادی که منتظرتون باشن، شما خجالت میکشید، تون تون حرکت میکنید برید برسید، فرمود همه اونجا جمعن. زودتر اسباب و اساسیتون رو جمع کنید، آماده کنید خودتون را تا به اونها ملحق بشید. فضای خطبه فضای روز اولی است که امیرالمؤمنین حکومت رو به دست گرفته. فرمود اتقوا الله فی عباده و بلاده. این جملات جملات شنیدنی هستند. این جملات رو ما داعیه داریم، ما طلبکاریم از اینهایی که امروز اسلام را متهم میکنند که شما آبادانی سرتون نمیشه، شما حقوق زن بلد نیستید، شما حقوق حیوانات، ما داعیه داریم. اینها حرفهای ائمه ماست. اتقوا الله، تقوا داشته باشید. خب تقوا داشته باشیم یعنی چیکار کنیم؟ نماز بخونیم، روزه بگیریم، ظلم نکنیم، گناه نکنیم، چیکار کنیم؟ فرمود تقوا خیلی دامنه گسترده‌ای داره. اتقوا الله فی عباده، به مردم ظلم نکنید. تمام شد؟ نه. و فی بلاده، اتقوا الله فی عباده و بلاده. آقا یعنی چی؟ بلاد یعنی شهرها، به شهرها، به سرزمینها، به محیط زیست ظلم نکنید. تقوا یعنی این که ظلمت به درخت نرسه. تقوا یعنی این که رفتی تو کوچه آسفالت کوچه رو نکنی، رفتی یه جای مسافرت آتیش نزنی به جنگل. حکومت دیگه، حضرت داره حکومتداری رو یاد میده. آی مردم، تقوای اجتماعی داشته باشید، تقوای فردی کافی نیست. یعنی چی کار کنیم؟ نسبت به مخلوقات، به مردم باید حق رو رعایت کنیم، نسبت به سرزمین باید حق رو رعایت کنیم. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ، فردای قیامت از شما سوال خواهد شد. در مورد چی؟ در مورد چقدر نماز خوندی؟ چقدر ظلم کردی به رفیقت، به همسرت، به همسایه؟ نه، حتی عن البقاء والبهائم، حتی بقا یعنی سرزمین، حتی از زمین از شما میپرسن چرا فلان جا میتونستی آب بدی یه درختی بکاری سرسبز بشه نکردی، چرا اون درخت رو بریدی، چرا فلان جا آتش زدی دود ایجاد شد. این جمله حضرت ها، عن البقا از شما میپرسن چرا آباد نکردی، چرا آبادانی نکردی. و والبهائم در مورد حیوانات از شما میپرسن. اگر فرصت شده چند تا روایت ناب میخوام براتون بخونم. فرمود و اطیع الله، پس فهمیدیم که دایره تقوا خیلی دایره گسترده‌ایه، همین نماز و روزه نیست، فردا از زمین، از حیوان، از درخت از ما سوال میپرسن. و اطیع الله ولا تعصوا، اطاعت کنید خدا را، گناه نکنید. و اذا رأیتم الخير فخذوا به، هر جا دیدید یه کار خیری هست، یه مسیر خیری هست، شما هم برید وسط. فخذوا به، شما هم یه گوشه یه کار رو بگیرید. هر جا دیدید خیر است، شما هم برید یه گوشه یه کار. و اذا رأیتم الشر فاعرضوا عنه، هر جا دیدید شره ولو تو خونه خودت، برو بیرون. هر جا دیدی اینجا بوی نفاق میاد، بذار و برو. مالت، سرمایت، بچت کنارگیری کن، دست نزن، آلوده نشو. ولی هر جا دیدی خیره، آشناس و غریبه، بگو منم شریکم، به اندازه وسعم، به اندازه توانم. این در واقع این اصطلاح علمیش میگن رد العجزه علی الصدر. پایان جمله امیرالمؤمنین این بود، اذا رأیتم الخیر فخذوا به. برگردید اول خطبه فرمود که انزل کتابا حادیا بین فیه الخیر و الشر فخذوا نهج الخیر تهتدوا واستفوا عن سمت الشر. هر دو یک مضمون است. اگر پایان یک کلامی برگردد به همون ابتداء کلام بهش میگن رد العجزه علی الصدر. خب اینجا چند مطلب من نوشتم که محضر شما عرض کنم، ولی خب یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، زیادم نمیخوام مصدع بشم، فقط آدرس میدم و یکی دو تا روایت میخونم. بحثم مفصل تر بود ولی نمیرسم. در کتاب مفاتیح الحیات هست آیت الله جوادی، البته جمعی از نویسندگان هستند به سرپرستی هستای محدثی، جواد محدثی، ولی خب به زیر نظر آیت الله جوادیان. این کتاب مفاتیح حیات کتاب خریدنی است، خوندنی است، خیلی دستبنده شکیل خیلی زیباست. اونجا در موارد مختلف، موضوعات مختلف حرف داره، روایت داره، محیط زیست، حیوانات، همسایگان، این مسائلی که ما در حیات دنیاییمون باش رفتار داریم، برخورد داریم، در این کتاب جمع شده. قبلش این نکته رو از علامه جعفری بگم. مرحوم علامه جعفری در ذیل همین خطبه 167 می‌فرماد انسان اشرف مخلوقاته. هر چه شریف‌تر باشد کسی، هر چه جایگاهش جایگاه بلندتری باشه، مسئولیتش هم سنگین‌تره. شما تا وقتی خودتی هیچ کسی کارت نداره. وقتی شدی نونوای محل، جایگاهت میره بالا، مردم انتظار دارن سر وقت بیای، سر وقت بری. وقتی شدی رئیس جمهور، منتم انتظاراتشون بیشتر میشه. ما اشرف مخلوقاتیم، خیلی جایگاهمون بزرگه، وظایفی هم که به دوش ما گذاشته شده خیلی بزرگه. در نامه 25 نهج البلاغه خودتون رجوع کنید، من میخواستم بخونم فرصت نیست. در نامه 25 حضرت در باب حقوق حیوانات حرف میزنه. ای کسی که رفتی زکات را 4 تا شتر گرفتی، مبادا اینها رو زیاد سوارشون بشی، مبادا اگر از یه جای رد شدی علف تازه‌ای بود اینها تمایل داشتن بخورن اینها رو بکشی، مبادا از کنار آب رد بشی نگذاری اینها آب بخورن. حقوق حیوانات، خود نامه 25، الان انشالله عمری باشه بخونی. یک مورد دیگه در روایات داریم نهی از غذای نجس به حیوان دادن، حتی یه حیوان نجس العینی مثل سگ، فرمود به این حیوانات نهی شده غذای نجس بدید. حرام نیست ولی نهی شده. این چه دینی است که ما رو اینطور کریمانه بار میاره؟ میگه حرام بالاخره یه ضرری داره، حتی به حیوان هم حرام ندید. این روایت ابو بصیر میگه از امام صادق سلام الله علیه پرسیدم آقا جان میشه به حیوانات، به چارپاها، منظور چارپاهاست، میشه خوراک غیر حلال داد؟ حضرت فرمود نه میشه، ولی یک ره و ذالک، این کراهت داره، خوب نیست، غذای خوب بشون بده. حالا این که در مورد من عرض کردم به حیوان نجس العین مثل سگ، این رو عقب نشینی میکنم، نمیدونم متن کلام حضرت اینه که در مورد چهارپایان، حالا چهارپایان شاید فقط منظور حیوانات اهلی باشه، حیواناتی که در خانه، شاید هم هر حیوانی رو بگه، نمیدونم، این نیاز به تحقیق داره. روایت دیگر این که در روایت داریم اگر یه حیوانی بود تشنه بود، شما ظرف آب داشتید، اول حیوان آب بخوره بعد شما وضو بگیر، وضو شما بعد از آب خوردن حیوان باشه. تو همون ظرف روایت رو ببینید، پیغمبر اکرم یه وقتی میخواست وضو بگیره، این ظرفی که دستشون بود، یه گربه اونجا بود تشنه بود، له له میزد، پیامبر آب را کاسه را زمین گذاشتن، این حیوان، این گربه آمد آب خورد، بعد پیامبر همون ظرف رو برداشتن با باقی موندهش وضو گرفتن. فاسقا الیه انا حتی شرب من الهر و توزع به فضله، از باقی مانده اون آبی که گربه از او خورده بود حضرت وضو گرفتند. و آخرین روایت فرمود یک نفر، یک خانومی، یک گربه ای رو پاش رو بسته بود به جایی، نگذاشت آب بخوره، از تشنگی مرد این گربه. امام صادق فرمود ان المرأت عذبت فی حرت، یه زنی یه گربه ای رو اذیت کرد، چی؟ ربطها، پاش رو بست، حتی ماتت اتشا، این از تشنگی مرد و آتش بر این خانم لازم شد. که تو چرا یک حیوان زبان بسته را نگه داشتی تا از تشنگی بمیره؟ در روایات موارد دیگری هم هست، مثلا در روایت فرمود که پیامبر اکرم فرمود اتق در شبها، وقتی که هوای مقداری تاریک شد و دیگه شب حاکم شد، فرمود در شب خیلی بیرون نرید. چرا؟ چون خدا یک موجوداتی داره، یک حشرات، مورچه ها، سوسکا، این حشرات شب تازه بیرون میاد، شما هم نمیبینید، هوا هم تاریک، پا میگذارید روی اینها، تا وقتی کار مهمی ندارید شبها بیرون نرید، مبادا یه حیوان زبان بسته ای رو از بین ببرید. اینها همون حقوقی است که حضرت فرمود، فرمود که فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. ان شاء الله خدای متعال همه ما رو عارف به وظایفمون کنه و انشالله توفیق عمل کردن به همه این معارف رو داشته باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.